خودمون به دعوا کردن. ما بر اساس عادت دعوا میکنیم، بر اساس عادت گاهی عصبانی میشیم، گاهی شرطی شدیم برای عصبانی شدن، و همینو باید ما به قول معروف یه پایه قرار بدیم برای اون سبک و مدل تربیتی کار خودمون. چرا باید هر کسی که خارج از کشور میره بیاد بگه مثلا اونجا یک صبر اجتماعی و یه مدارای اجتماعی هست که در ایران نیست؟ ما باید برای این تأسف بخوریم. ما داریم از دینی دفاع میکنیم که اون دین میگه همه تون مؤمن بشین، وقتی مؤمن شدین شاخصتون اینه الخیر منه معمول و شر منه معمون، باید از شرتون افراد ایمن باشن. ولی ما مثلا فرض کنید یک کسی ماشین میخره، یک کسی اتفاقی برش میفته، یک کسی مثلا اولین نگرانش که مردم چی میگن، اولین نگرانش اینه که نکنه دیگران چنین و چنان بگوین. این حراسی که در جامعه ما هست بابت این که بیشتر و اولین چیزی که به ذهن ما پیامش میاد اینه که از دیگران ممکنه که حرف بخوریم، از دیگران ممکنه که تهدیدی متوجه ما بشه، ولی که تهدید در حد تهدید در عرض و آبرو باشه که خیلی هم چیز مهمه، ولی میگم کار آسونه کسی بخواد انجامش بده. اینو همه من فکر میکنم که اگر ریشه‌یابیشون بکنیم برمیگرده به همین مطلب. چون ما به کار یکدیگر کار داریم، چون قانع نیستیم، گاهی وقتا سرهای ما بیش از اون که در زندگی خود ما باشه در زندگی دیگرانه، حتی گاهی وقتا به شکل اخلاقی خودشو نشون میده. بعد مثلا در اخلاق داریم که تو وال من شغله و عیب ان عیوب ناس، خوش به حال کسی که عیب او رو مشغول میکنه به خودش و دیگه هی حواسش به عیوب دیگران نیست. ما چون عادت کردیم سرک بکشیم در مسائل معمول، اینو میخوام بگم عادت میسازه.
بله.
چون عادت کردیم همین کارو در رابطه عیوب مردم هست، یعنی فقط راجع به کریستال و ظرف و کاسه و پیالهش نیست، راجع به ماشینش و مدرکش و موقعیت اجتماعیش نیست، گاهی وقتا به اینجا هم کشیده میشه. پس این رشته سری دراز دارد، یعنی وقتی که انسان بحث قناعت رو دنبال میکنه که من عرض میکنم یه استراتژی زندگی، یک واقعا دفتر همه جانبه میسازه. فرد قانع شما بهش میگید فلانی مثلا فرزندش این موقعیت اجتماعی رو پیدا کرد، واقعا به معنای واقعی کلمه شاکره، و چون خودش در موقعیت خودش از اون حد اکثر امکاناتش استفاده کرده، گفتیم فرد قانع همچین آدمیه. فرد قانع از سر نداری نیست که قانعه، اعتقادش اینه، تربیت کرده خودش رو، به خاطر همین مسئله به معنای واقعی کلمه شاکر میشه. و چون یه نکته خیلی مهمی که از قلم من میترسن بیفته اینه که فرد قانع خلأ شخصیتی نداره، برای همین هم هست که حسادم نمیورزه، ناراحتم نمیشه. این خیلی مهمه که فرد قانع خلأ شخصیتی نداره، چون انقدر به خاطر بهره برداری بهینه از امکانات خودش موفقیت تجربه کرده، شادی تجربه کرده، احساس آرامش تجربه کرده، بعد میگه که دیگه همینه دیگه، من بیشتر از این امکاناتش دیگه برام فراهم نبود. برای همین این احساس خرسندی باعث میشه که هیچ وقت راجع به زندگی دیگران قضاوت ناروا و توقع ناروا از اطرافیان نداشته باشه.
راست به تعبیر قرآن لکی لا تأسهوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یه نوع نشاط روحی به فرد میده، اونچه که از دست میده احساس نمیکنه همه هستیشو داده، و اونچه که به دست میاره او رو به بدمستی و سرکشی وادار نمیکنه. خانم علاسان، حقیقت اینه که وقتی شما بحث قناعت رو به عنوان یکی از پایه‌های سبک زندگی دینی مطرح کردید، این سوال برای من و احتمالاً بسیاری از شنونده ها مطرح شده بود که چرا قناعت جز اصول اساسی زیربنایی در مسئله سبک زندگی دیده میشه. با دو جلسه یا سه جلسه ای که در رابطه با زیر ساخت های این مبحث با دوستان گفتگو کردیم، تا حد زیادی موضوع برامون روشن شد. حتما دوستان عزیز شنونده مثل من مشتاق هستن که ادامه این مبحث رو از زبان شما بشنون. ما هم این قول رو به دوستان میدیم که باز هم در برنامه های آینده از حضور ارزشمند شما ان شاء الله در برنامه بهره ببریم. دوستان، به پایان یکی دیگه از سلسله برنامه های صدف رسیدیم. بسیار خرسندیم که خداوند به ما این توفیق رو داد در جهت امتثال سخن رهبر معظم انقلاب قدم برمی‌داریم. از شما عزیزان هم که به بحث عنایت و توجه دارید تشکر می‌کنم. شما عزیزان میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو در میان بذارید. از توجهی که به بحث داشتید تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
دم ز پلای فاطمه مده کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه سوی کسی مرو برو جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده دل به خدای فاطمه دم ز کسی مزن بزن دم ز پلای فاطمه مده کسی مگو بگو مده و ثنای فاطمه
عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و حفاظ زنانه را خدا در جبلت زن و دی انهاده از این رو حفظ کنه این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه اون لطافت را در جای خود بکار چیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود بکار ببره زن پیش خدای متعال مثل مرد در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است نه مرد یا زن زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ خدای متعال می‌آفریند که امام عسکری طبق حدیثی که ازشون نقل شده میفرمایند نحنو حجج الله علی خلقه و فاطمه حجت الله علینا حجت خدا امام ائمه است دارای مقام عصمت است شخصیت دیگه از این بالاتر یه چنین انسان زنه مسئله زن و احترام زن و تکریم زن یک مسئله است که این حتما بایستی مورد توجه و عنایت خاص باشد مسئله رفتارهای زنان در محیط خانوادگی در محیط کسب و کار در محیط سیاست در محیط اجتماعی یه مسئله است مسئله رفتار با زنان هم یه مسئله است اگر ما توانستیم در زمینه زن و خانواده و مادر و همسر درست فکر کنیم درست تصمیم بگیریم و درست عمل بکنیم بدانید که آینده این کشور تضمین شده است
آینه داره عاطفه و عشق تلفیقی است شکوفه و لبخند اندیشه با شکوه محبت زیباترین ترانه پیوند ای فرصت دوباره شکفتن ای از بهار و آینه لبریز با تو نگاه پنجره زیباست زیباتر از تراوت نامت
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آخرین روز تعطیلات نوروز و ترافیک سنگین بازگشت مسافران، پلیس بیشترین تصادف در ورودی شهرها روی می‌دهد. برای بازگشت عجله نکنید. احتمال سیلابی شدن مسیرها و پر آب شدن رودخانه‌ها هشدار داد.
روزهای خونین غزه در دور جدید نسل‌کشی رژیم صهیونی با بمب‌های آمریکایی. بیش از 4000 شهید و زخمی در حملات 18 روزه صهیونیست به نوار غزه. دبیر کل انصار الله یمن: رژیم در حال اجرای طرح پاکسازی قومی است، سکوت در برابر آن خطرناک است.
و تولید دستیار هوشمند پایش طرح با تلاش فناوران یک شرکت دانش‌بنیان. این محصول فناوران با 60% قیمت نمونه مشابه خارجی روانه بازار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، چهار رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با پایان تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسافران که برای سفرهای نوروزی به استانهای دیگر سفر کرده بودند، اکنون در حال بازگشت به شهرهای خود هستند. به زمان بازگشت سفرهای خود را مدیریت کنند. بر اساس اعلام پلیس راهور فراجا، در مبادی ورودی پایتخت از جمله محورهای حراز، فیروزکوه، چالوس، آزادراه قزوین رشت و آزادراه قم تهران، حجم تردد بالا بوده و ترافیک سنگینی در جریان است. به گفته پلیس راه، موج 13 بچه خود رسید و پیش بینی می شود موج دوم بازگشت مسافران تا پایان امشب و حتی فردا ادامه داشته باشد.
بی توجهی به جلو و خواب آلودگی همچنان علت نیمی از تصادفات در جاده های کشور است. با پایان تعطیلات نوروزی بود، پلیس به رانندگان توصیه می کند به ازای هر 2 ساعت رانندگی حداقل 10 دقیقه استراحت کنند.
با وجود اینکه امسال بر اساس آمارها ورود خودرو از استانهای دیگر به جاده‌های فارس نسبت به پارسال 17% افزایش یافته، که 12% کمتر بوده. پویش نبه تصادف امسال مردم را نسبت به رانندگی بی خطر حساس کرده.
من از اصفهان اومدم، رفتم کیشا، بعد برگشتم اومدم اینجا، حالا دارم میرم اصفهان. اینجوری برو ما از اول تسلیم اینا بودیم، گفتن نه به تصادف و واقعا عالی بوده.
یعنی شما در جریان پویش بودیم؟
100%.
بله، ما خیلی رعایت کردیم، سعی کردیم که مثلا تو ساعتایی که یکم خلوت‌تر رانندگی کنیم که بهتر باشه.
پلیس از مردم خواست مطمئنه و توجه به جاده سعی کنن بازگشت ایمنتری داشته باشن.
وقتی راننده یک ثانیه به جلو توجه نداره، حالا یا صحبت میکنه یا با گوشی موبایل توجه داره، این یک ثانیه در یک سرعت حدوداً 90 کیلومتر در ساعت حداقل 50 متر شما بدونی که جاده رو ببینی داری تردد میکنی. خب این خیلی خودش میتونه خطر آفخین و حادثه ساز باشه.
نگه داشتن خودرو و کمی استراحت بعد از هر 2 ساعت رانندگی برای کاهش تصادفات به رانندگان توصیه شده. پس بهتر است به جای زود رسیدن به سالم و ایمن‌تر رسیدن فکر کنیم. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در طرح سلامت نوروزی امسال تاکنون بیش از 1000 هموطن در عملیات احیای قلبی ریوی به زندگی بازگشتند. وزارت بهداشت اعلام کرد از 25 اسفند تا 13 فروردین بیش از 4000 نفر از هموطنان به اورژانس مراکز درمانی مراجعه کردند که 813 نفر بستری شدند و 1300 نفر با احیای قلبی ریوی به زندگی برگشتند. 980 مصدوم هم به مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی اعزام شدند. 1072 بیمارستان با بیش از 152 هزار تخت فعال در حالت آماده باش قرار دارند. در این مدت سازمان اورژانس کشور از طریق 115 به بیش از 824 هزار تماس پاسخ و 266 هزار مأموریت انجام داده است.
گروه های جهادی در همه میدان های اجتماعی و خدمات رسانی در کشور نقشه ارزنده‌ای دارند. به ویژه خدمت نوروزی آنها در جاده های کشور که چند سال است پیگیری می شود.
امسال هم در تعطیلات نوروز گروه های جهادی برای کمک به پلیس راه پای کار اومدند. جهان شاهلو، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام:
حدود 200 نفر از نیروهای جهادی به صورت داوطلبانه پای کار اومدند و شناور روزی 50 60 نفر در سطح محورها مستقر هستند.
یه طرحی 4 ساله. من برای اولین بار اومدم اینجا.
از ابتدای تعطیلات تا به حال روزی 10 ساعت در محورهای مختلف ایستاده خدمت کردند.
همینی که داریم خدمت میکنیم به مردم برای ما خیلی افتخاره.
این که شما دور میزنید تو خاکی، بله من از تو خاکی میام، ولی یه مسافر یه راننده دیگه با همون شدت میخواد بغل واسه میاد، شاخ به شاخ میشه.
این نیروهای جهادی بدون هیچ چشم داشتی وقت و توانشون رو برای هموطنانشون گذاشتن.
کاهن لاستیکاشون پنچر میشه، کارهای امدادی دارن، کارهای رفاهی دارن. سوالاتی را میپرسم، مثلا میخوام بگن آقا ما قزوین رش میخوایم، ما راهنمایی میکنیم بهشون.
جلسوی برای ما هماهنگ کردن که جلسوی اومده تا ماشین بوکسه.
البته دعای خیر مسافران هم همراهشون شده.
خیلی ممنونم ازشون، از اینکه تو این ایام و در این ساعات کنار ما هستن.
زحمت کشیدن ماشین ما رو درست کردن، واقعا دمت گرم آقای کریم.
نیروهای جهادی ضمن رصد و کنترل رفتار رانندگان در صورت مشاهده تخلف مراتب رو به پلیس گزارش دادند. سرهنگ زاکری منش، رئیس پلیس راه:
وضعیت تصادفات من و الحمدلله نسبت به میانگین کشوری و نسبت به سال گذشته وضعیت قابل قبولی است. الحمدلله هم در تعداد جانباختگان جاده‌ای و همچنین در تعداد مجروحین و حتی تصادف‌های خسارتی این عزیزان به ما کمک کردند و جزء استان‌های کاهشی هستیم.
اسماعیلی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
بارش‌های بهاری در بخش‌هایی از غرب و مرکز کشور. سامانه بارشی از بامداد امروز موجب بارش در استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، قزوین، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان شده است. سازمان هواشناسی در برخی استان‌های غرب و مرکز کشور هشدار سیلاب صادر کرده و از مردم خواسته از حضور در کنار رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
ادامه بارش ها رو برای امشب اگه بخوام بگم، در بخشایی از غرب، جنوب غرب، دامنه های جنوبی البرز، همینطور بخشایی از مرکز، شرق و شمال شرق کشورمون خواهیم داشت که میتونم بگم که شدت بارش ها برای امشب در کرمانشاه، اینام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و مرکزی پیش بینی شده که برای مناطق کوهستانی و پرشیب این مناطق احتمال سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها وجود داره. به ادامه بارش ها در کل نوار غربی کشورمون، دامنه های جنوبی البرز، منطقی از غرب سواحل دریای خزر هست که میتونم بگم در مرکز، شرق و شمال شرق کشورمون هم به شکل پراکنده این بارش ها رو خواهیم داشت. اما دیگه از اواخر وقت روز شنبه این سامانه بارشی از مرزهای شمال شرق کشورمون خارج میشه. نکته بعدی اینه که بعد از بارش ها میتونم بگم از امشب تا روز دوشنبه هفته آتی در برخی ساعات به ویژه در نیمه شرقی کشور وزش بادهای شدید گاهی همراه با گرد و خاک را داریم. فردا شنبه آبهای خلیج فارس هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم دیگه برای امشب میتونم بگم که گاهی رگبار باران و وزش باد شدید رو خواهد داشت.
غزه آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. مدیر کل وزارت بهداشت در نوار غزه با اعلام این موضوع از جامعه جهانی پرسید چه زمانی بیدار خواهد شد. رژیم صهیونیستی که عملیات زمینی خود در جنوب نوار غزه را گسترش داده است، از آغاز حمله زمینی جدید در شرق شهر غزه واقع در شمال خبر داد. صهیونیست‌ها همزمان با گسترش عملیات زمینی مناطق مختلف نوار غزه از جمله ایستگاه آبشیرین کن در شرق شهر غزه را هدف حمله و بمباران قرار دادند. در حملات امروز دست کم 35 تن شهید شدند. از 28 اسفند که ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس حملات خود به نوار غزه را از سر گرفته است، 1249 فلسطینی به شهادت رسیده و 3022 نفر هم زخمی شدند. از آغاز جنگ علیه نوار غزه تا کنون هم 50609 نفر به شهادت رسیده و 115063 نفر هم زخمی شده اند.
دبیر کل انصار الله یمن گفت رژیم صهیونیستی پاکسازی قومی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین را با حمایت آمریکا دنبال می کند. عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی درباره تازه ترین تحولات منطقه و جهان با اشاره به اینکه آنچه در فلسطین رخ می دهد، چه در بیت المقدس و چه در غزه، کاملا مورد حمایت آمریکاست گفت صهیونیست ها همزمان برای پاکسازی قومی مردم از غزه و کرانه باختری برنامه ریزی کردند و مسجد الاقصا هم در معرض تهدید مستمر قرار دارد. دبیر کل انصار الله یمن با تاکید بر بسیج ملت‌های مسلمان در برابر جنایات صهیونیست‌ها هشدار داد سکوت در برابر آنچه در غزه اتفاق می‌افتد و نادیده گرفتن آن خطرناک است. دبیر کل انصار الله یمن در ادامه با اشاره به اقدامات نظامی یمن در دریای سرخ در دفاع از مردم مظلوم غزه هشدار داد در یک موقعیت پیشرفته در سطح دریا در صورت فرار ناو حامل هواپیمای ترومن به تعقیب آن ادامه می دهیم. بدرالدین الحوثی گریزی هم به حملات صهیونیست‌ها به لبنان و سوریه زد و گفت تجاوزات آشکار این رژیم در لبنان ادامه دارد و نقض حاکمیت سوریه تا نزدیکی‌های پایتخت دمشق کشیده شده است.
یمن از هدف قرار دادن ناوگان جنگی امریکا و در رأس آن ناو هواپیمابر ترومن در دریای سرخ خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در این عملیات که با چندین موشک کروز و پهپاد اجرا شد، نیروهای یمنی دو حمله هوایی برنامه‌ریزی شده امریکا را ناکام گذاشتند. یحیی سری همچنین اعلام کرد این عملیات که چند ساعت طول کشید، دومین عملیات در نوع خود در شبان روز گذشته است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر بر حمایت از فلسطین تأکید و اعلام کرد یمن برای رویارویی با هر گونه تحولات احتمالی در آینده آماده است.
چین در اقدامی متقابل به تعرفه‌های ترامپ پاسخ داد. وزارت تجارت چین اعلام کرد 34% به همان میزان که رئیس جمهور آمریکا تعرفه کالاهای چینی را افزایش داده، برای کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کرده است. دونالد ترامپ دو روز قبل برای کالاهای وارداتی از 190 کشور جهان تعرفه وضع کرد. سهم اتحادیه اروپا از این تعرفه ها 20% است. رئیس جمهور فرانسه در واکنش به این اقدام گفت پاسخ متحد اروپا می تواند این سیاست ترامپ را خونسا کند. صدر اعظم آلمان هم گفت آمریکا بازنده اصلی جنگ تعرفه ای ترامپ خواهد بود. بازار سهام آمریکا دومین روز پس از وضع تعرفه ها را هم نزولی آغاز کرد و سهام داو جونز با حدود 3% افت روبرو شد. روز گذشته بازار سهام آمریکا بیش از 3 تریلیون دلار ارزش خود را از دست داد. ارزش ارزهای مجازی هم با افت مواجه شد و هر واحد بیت کوین از 88 هزار دلار به 81 هزار دلار رسید.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به شعار سال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید پیشنهاد داد شورای اقتصادی به ریاست رئیس جمهور با محوریت سرمایه گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شود. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین چند اقدام را برای حل مشکل کسری بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم ارائه کرد.
حذف تمام هزینه‌های غیر ضرور، کوچک شدن دولت متناسب با وظایف حاکمیتی، برنامه ریزی مناسب برای ارتقاء کارایی و بهره‌وری در قوای سگانه و تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، همینطور نهادهای عمومی. با تغییر و اصلاح رویه‌های اداری، تقویت دولت الکترونیک و نظارت بر خروجی‌ها و عملکردها از مهمترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.
مرحله دوم نام‌نویسی نوبت دوم آزمون سراسری 1404 امروز آغاز می‌شود. بر اساس اعلام سازمان سنجش، این مرحله از نام‌نویسی تا سه‌شنبه 19 فروردین ادامه دارد. متقاضیان شرکت در این آزمون با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org برای دریافت اطلاعات بیشتر و نام‌نویسی اقدام کنند. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 در روزهای 5 و 6 تیر ماه برگزار می‌شود. خبر دیگر این که نام‌نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی هم از امروز شنبه 16 فروردین آغاز می‌شود. داوطلبان تا جمعه 22 فروردین فرصت دارند با مراجعه به نشانی my.medu.ir دفترچه راهنمای نام‌نویسی و شرکت در این آزمون‌ها را دریافت و نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند. آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی 29 و 30 خرداد برگزار می‌شود.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و پردازش تصویر دستیار هوشمند پایش طرح‌های صنعتی را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه که بهره‌وری طرح‌های صنعتی و معدنی را افزایش می‌دهد، با 60% قیمت نمونه مشابه خارجی روانه بازار شده است.
تصور کنید که شما مدیر یک طرح بزرگ صنعتی هستید و هر روز با چالش‌های مختلفی در مدیریت و پایش پیشرفت کار روبرو می‌شوید. جمع‌آوری داده‌ها به صورت دستی زمان‌بر است و خطاهای انسانی ممکن است به تأخیر در طرح منجر شود. اما حالا با دستیار هوشمند جدید این مشکلات به راحتی حل می‌شوند. حسام حدادی، فناور.
دستیار هوشمند پایش و کنترل پروژه در واقع قابلیت اینو داره که در طی بازه‌ای زمانی مشخصی که از طرف کارفرما تهیه میشه، مدل سه‌بعدی پروژه رو با قابلیت استخراج ابعاد و احجام در حد دقت سانتی‌متر در واقع تهیه کنه.
دستیار هوشمند با استفاده از ابزارهای پیشرفته، داده‌های مورد نیاز را به صورت لحظه‌ای و دقیق جمع‌آوری می‌کند. حسام حدادی، فناور.
جمع‌آوری داده‌ها به صورت دوره‌ای انجام میشه که توسط پهپاد صورت می‌گیره و یک سری از داده‌ها به صورت 7 شبانه روز و 24 ساعته که توسط دوربین‌های مراقبتی و نظارتی که در سطح پروژه فعال هستن جمع‌آوری میشه.
وحید مافی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان.
داده‌های جمع‌آوری شده از طریق ابزارهای مختلف جمع‌آوری میشه و از طریق پردازش‌های مبتنی بر تصویر یا ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی KPI های مختلفی از اونها احصا میشه و ریپورت میشه به کارفرما و مهندس مشاور.
این محصول با قیمت 60% کمتر از نمونه های مشابه خارجی، گزینه ای ایدئال برای صنعتگران ایرانی است. حسام حدادی، فناور.
نمونه های خارجی شرکت هایی هستن که در واقع این کار رو انجام میدن. حالا خب تفاوت قیمت به شدت خیلی متفاوت خواهد بود، تقریبا بین 60 تا همون 70% به نفع در واقع پروژه‌ها و هزینه که میخواد بکنن کمتر مقدارش.
با این دستیار مدیریت و پایش طرح‌ها به راحتی و با کمترین خطا انجام می‌شود و افزایش بهره‌وری ثمره کار متخصصان داخلی است. حسام حدادی، فناور.
با استفاده از سخت افزارهای بسیار پیشرفته نرم افزارها و همچنین الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونه اطلاعات توصیفی، کمی و کیفی بسیار گویایی رو از روند پیشرفت پروژه در اختیار کارفرما قرار بده.
این دستیار هوشمند نه تنها کارایی طرح‌های صنعتی را افزایش می‌دهد، بلکه با ارائه راهکاری بومی و مقرون به صرفه، گامی مهم در جهت خودکفایی صنعتی ایران برداشته است. این فناوری نوین می‌تواند آینده‌ای روشن برای صنعت ایران رقم بزند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
سال گذشته تنها با یک فقره مولدسازی در کشور 85% منابع پیشبینی شده در بودجه 1403 محقق شد. با مولدسازی انبارهای شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان منابع برای این استان محقق شد. مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت که یکی از ابزارهای تأمین مالی تکمیل طرح‌های نیمه تمام و رونق تولید است، امسال نیز در بودجه پیشبینی شده است.
گرد و خاک روی سرمایه‌ها.
تمام تجهیزات و ماشینالات این شرکت داره خاک میخوره.
یک طرح در انتظار سرمایه‌ای برای تکمیل.
حدود 3 سال این 60 تا دستگاه همشون داره خاک میخورن.
و دیگری دارایی بلا استفاده در گوشه‌ای از کشور.
سیلو چند هکتار افتاده، اصلا معلوم نیست این زمین کارش چیه. اینو میتونن انتقال بدن به خارج از شهر، اینجا ساخت و ساز کنن.
یکی از روش‌های تأمین مالی تکمیل طرح‌های عمرانی و رونق تولید، مولدسازی و سودده کردن دارایی‌های راکد دولت هاست. حسین قربانزاده، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی:
مولدسازی یعنی کاهش تورم، مولدسازی یعنی افزایش درآمد سرانه، مولدسازی یعنی تشکیل سرمایه ثابت برای این مملکت.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت سال 1401 شروع به کار کرد. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی:
مولدسازی بهترین گزینه پاسخ به سوال حکمرانی در ایرانه. مولدسازی به این معناست که من دارایی که دارم هم از شرکت یا مستقلات رو ازش ROA بیشتری بگیرم. ROA یعنی بازده نسبت به دارایی. این کار رو انجام میدید نه برای اینکه فروخته باشید، برای اینکه در حوزه دیگه سرمایه گذاری بکنید.
یعنی تبدیل یک دارایی راکد به جریان نقد و تزریق این جریان نقد به تولید و سرمایه در گردش آنها.
اگه شما میخواید از دارایی دولت خیلی به مردم برسونید، بهتر نگران این دارایی باشید، ازش جریان نقدی به دست بیارید، نه اینکه اونو واگذار کنید. ازش جریان نقدی به دست بیارید و اون وقت از اون خیر استفاده بکنید برای برنامه های رفاه اجتماعیتون.
سوداوری دارایی ها از جمله اراضی و املاک دولت و تبدیل آنها به جریان نقدی همان ابزاری است که برای تکمیل طرح‌های عمرانی میتوان از آن استفاده کرد. محمد حسین فاطمی، کارشناس اقتصادی:
وقتی دولت به عنوان مالک اراضی، اراضی جدید میاد و عرضه میکنه در اقتصاد، این چون دارایی جدیدیه، یک بخشی از نقدینگی رو داره به خودش جذب میکنه، اساساً فرصت رشد برای اقتصاد ایجاد میکنه.
یکی از این ارزش آفرینی ها سال گذشته با رقم خوردن یک مورد مولدسازی در اصفهان اتفاق افتاد.
بزرگترین مولدسازی با رقمی بیش از 35 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد. به گفته آقای همتی، منابع حاصل از این فرایند برای طرح‌های عمرانی از جمله طرح آبرسانی استان اصفهان هزینه خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال گذشته میبایست 41 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی از طریق مولدسازی تأمین میشد که از این میزان تنها 35 هزار میلیارد تومان آن تأمین شده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت با طرف روسی به تفاهم رسیدیم، راه آهن رشت آستارا بعد از املاک اراضی کرده اکثر یک سال طول می‌کشد تا پایان دولت ریل گذاری شود. فرزانه صادق:
به این تعامل رسیدیم و به این تفاهم رسیدیم که در کنار تملکی که داره انجام میگیره، که تا الان این گونه بود که تملک باید تمام بشود تا طرف روس نسبت به ساخت ریل اقدام بکنه، ما به این تفاهم رسیدیم که در مروری که به مستمر که ما این تملک رو انجام میدیم، بررسی های فنی از طرف روس انجام بگیره با کمک شرکت ساخت، بله، که بلافاصله بعد از تملک ریل گذاری انجام بشه. این رو به جدیت داریم پیگیری میکنیم.
طبق اعلام سخنگوی صنعت آب، سه حوضچه آبرسانی یزد تعمیر شده است. آقای عیسی بزرگزاده ضمن اعلام این خبر گفت ایستگاه شماره 4 هم تا روز یک شنبه به مدار باز می‌گردد.
هورنگ، سرچشمه کم آب زاینده رود و کارون که چند سالیست به دلیل کاهش بارندگی وضعیت مناسبی ندارد.
توی جاده هامون تا دومتونیم برف داشتیم. الان این دومتونیم برف حتی توی گردنه های ما هم نداریم.
بارش برف و باران خیلی کم بوده نسبت به سالهای گذشته.
خوزستان که خوشتالی بوده، الان هم اونجا کرنگ هم کومدیم، الان خوشتالی هیچ، اصلا برفی نزده، بارونی نزده.
در پایین دست شهرستان کرنگ یعنی غرب اصفهان، شهرستان چادگان، سد زاینده رود. مجتبی موسوی مدیر بهره برداری سد و نیروگاه زاینده رود و کرنگ:
حجم مخزن 139 میلیون متر مکعب هست
که با این احتساب کاهشی در حدود 53% نسبت به پارسال داشتیم. در دراز مدت 659 میلیون متر مکعب بوده این موقع سال حجممون، که نسبت به اونم کاهش بیش از 70% داریم تجربه میکنیم.
اما همین سد تامین کننده یابس استان اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد است. در چند روز اخیر تخریب خط لوله انتقال آب به یزد باعث قطعی موقت آب در برخی مناطق یزد شد. برای بررسی این موضوع جلسه شورای تامین استان یزد با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور برگزار شد. علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه تعمیر خط لوله انتقال آب به سرعت در حال انجام است گفت:
مردم استان یزد و مسئولین استان یزد تنها در موضوع شرب دارن از این آب استفاده میکنن، حتی در بخش صنعت که یه سهمی رو داشتن به دلیل مشکلاتی که در بحث آب هستش الان استفاده ای نمیشه، از آبهای موجود خود منطقه دارن استفاده.
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب:
در این چند روز گذشته همکاران من به صورت جدی روی تعمیر و اصلاح و بازسازی این خط کار کردن و الحمدلله هم اکنون این سبوچه آرامش کارشون تموم شده. ایستگاه شماره 4 هم انشاءالله تا روز یک شنبه به سرویس برمیگرده و با کمک ایستگاه کمکی ما این خط انتقال رو به سرویس برخواهیم گردوند.
ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 25 لیگ برتر فوتبال با پیروزی تراکتور و توقف فولاد آغاز شد. در این رقابت‌ها تراکتور 2-1 میهمانش استقلال رو شکست داد و با 54 امتیاز مسیرش رو برای قهرمانی هموار کرد. زوباهن اصفهان 1-0 از چادرملوی اردکان شکست خورد. فولاد خوزستان با گلگهر سیرجان به تساوی 1-1 رضایت دادند. در همین چارچوب امروز هوادار با ملوان، خیبر با شمس‌آذر، مصر رفسنجان با نساجی، پرسپولیس با استقلال خوزستان و آلومینیوم با سپاهان مقابله هم سفارایی می‌کنند. در جدول سپاهان با 49 و پرسپولیس با 47 امتیاز در تعقیب تراکتور هستند. 20مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا انتخابی جام جهانی نوجوانان در عربستان پیگیری شد و در نتایج به دست آمده کره جنوبی 1-0 از اندونزی شکست خورد. استرالیا با ویتنام 1-1 مساوی کردند. یمن 2-0 بر افغانستان غلبه کرد و ژاپن 4-1 بر امارات فائق آمد. در همین چارچوب امروز تیم ایران از گروه چهارم بازی‌ها در جده به مصاف کره شمالی میره. تاجیکستان و عمان دیگر حریفان ایران هستند. مراسم قرعه کشی 14مین دوره جام جهانی فوتبال ساحلی برگزار شد و تیم ملی کشورمون در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های پرتغال، پاراگوئه و موریتانی در یک گروه قرار گرفت. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی به میزبانی شهر ویکتوریا پایتخت کشور سیشل 11 تا 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد. سیدبندی مراسم قرعه کشی رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا 2025 عربستان اعلام شد. قرعه کشی این رقابت‌ها سه‌شنبه 19 فروردین در جده برگزار می‌شود. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای حضور در افتتاحیه بازی‌های جهانی دانش آموزان زیر 15 سال وارد بلگراد پایتخت صربستان شد. رقابت‌های جهانی دانش آموزان از امروز با حضور 3500 ورزشکار از 55 کشور آغاز میشه. تیم ملی کشتی آزاد روسیه پس از 3 سال غیبت در رقابت‌های قهرمانی اروپا با تمام قوا وارد اسلوواکی شد. ولاشا تالاخادزه قهرمان فوق سنگین 3 دوره المپیک به عنوان رئیس جدید فدراسیون وزنه‌برداری گرجستان انتخاب شد. سپاس از توجهتون.
امروز شنبه 16 فروردین 1404 هجری شمسی، ششم شوال 1446 هجری قمری و پنجم آوریل 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:19 و طلوع آفتاب ساعت 5:45 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
صدای
زندگی.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
نامت که در زبانم جاری می شود، عشق در وجودم می روید. تکرار که می کنم، سبز می شوم چون بهار. به نام خالق بهار، دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، همراهان، هموطنان عزیز، سلام، نیمه شبتون بخیر. یار بهار و تراوت، عشق و امید، از اردبیل به همه ایران سلام. شنوندگان نازنین شبهای ایران، حالتون چطوره؟ امیدواریم سال جدید سال موفقیت، پیشرفت، توسعه، امنیت، رفاه و آسایش برای هممون باشه. برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استانها از اردبیل تقدیم شما میشه. بامداد شنبه 16 روز از فروردین ماه و همراهی شما نازنینان. در این برنامه از برنامه ریزی، فواید اون در زندگی و برنامه ریزی برای سال جدید صحبت خواهیم کرد. بخش های متنوعی رو هم در نظر گرفتیم. شما عزیزان هم همراه ما باشید. به ما بگید چقدر اهل برنامه ریزی هستید و تأثیرش در زندگی شما چی بوده؟ برای ارسال پیام کوتاه شماره 30452 برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. قدم که میزنی حتی همین دمدمای بهار، میتونی سبزی و تراوت رو نفس بکشی. معجزه بهار در دیار سبلان، زیبایی و تراوت و رویش و زندگیه. فرق نمیکنه مسافر کدوم سمت این استان باشی. به استان اردبیل که میای، هر جا بری هم میزبانی سبز بهار رو میبینی، هم مهربونی بی‌دریغ مردم رو. و به خاطر همین جمعیت استان در فصل بهار بیشتر میشه. مهمونای عزیزمون از هر جای این دیار مقدس به استان اردبیل میان تا از شگفتی‌های بهار و زیبایی‌های بی‌نظیر استان استفاده کنند. قدمتون روی چشم، سفرتون خوش.
toprağın var uca dağların, sarı sündüllerin yaşıl bağların, sabalandan har gür bulağların. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Kalkalım payızı, meşkinin yazı, muganillerinin sazı avazı. Şorabinin durnası gazı, güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Şehitler meskeni şehadet yurdu, Ebelfez aşığı şehamet yurdu, mukaddes diyarın saadet yurdu. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Vilayet eşk ile kaynar ocağın, cennet etri verir her bir bucağın. Vilayet eşk ile kaynar ocağın, cennet etri verir her bir bucağın. İgidler besleyip isti kucağı, güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
ترانه زیبای اردبیل رو شنیدید با صدای احد تاب خیام. ساعت همکنون 39 دقیقه بامداد هست، روز شنبه 16 فروردین ماه. برای همه شما عزیزان و همراهان گرامی لحظات بسیار خوب و خوشی رو آرزو میکنیم از برنامه شبهای ایران که از صدای مرکز اردبیل تقدیم شما هموطنان عزیزمون میشه. و اما با عوامل برنامه امشب شبهای ایران آشنا بشید. نویسنده عادل فخور، ویراستار رویا باقران، ارزیاب و ناظر پخش فاطمه آبدی، صدا بردار نادر حاجی زاده، همکار ترابری سعید نیاری، گزارشگر مرکز گیلان محمد تقی نوروزی، گزارشگر مرکز ایلام آقای منصوری و گزارشگر مرکز اردبیل حامده رحیمی، تهیه کننده میر جلیل میر حمید زاده و مجری گیتا صحت.
We'll be right back.
امشب در برنامه شب‌های ایران از برنامه ریزی و فواید اون در زندگی و برنامه ریزی برای سال جدید صحبت خواهیم کرد. شما دوستان عزیز به ما بگید که چقدر اهل برنامه ریزی هستید و تأثیر برنامه ریزی در زندگی شما تا به حال چی بوده؟ سامانه پیام کوتاه ما 30452. چیه؟ اونایی که میخوان به اهدافشون برسن کارهای لازم رو انجام میدن. کاراش چیه؟ بعد از تعیین هدف، مشخص کردن راه‌های رسیدن به اون هدف و زمانبندی مراحل رسیدن به اونه. تعیین منابع و اقدام لازمه. به مجموعه این کارها برنامه ریزی میگن. یعنی هر کسی بخواد به موفقیت برسه باید اهدافش رو تعیین کنه. کارهایی که برای رسیدن به اهدافش انجام میده برنامه ریزیه. حالا شما بگین چقدر اهل برنامه ریزی هستین و برنامه ریزی چه تأثیری در زندگیتون داره؟ مریم حسین زاده از بروجرد برامون نوشتن: سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان شبهای ایران. من خیلی اهل برنامه ریزی نبودم ولی تصمیم گرفتم امسال فقط با برنامه برم جلو. خانم نگار لیموچی از اهواز نوشتن: سلام، شب خوش، شب شما هم بخیر. برنامه ریزی در کارها باعث انضباط کاری میشه. قطعا همینطوره. محمد کریمی از سقز نوشتن: سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون و تشکر میکنیم از همراهی شما. آقای حسین پرهیزگار از فارس، از استان فارس نوشتن: برنامه ریزی فرایندی است که در آن اهداف رو تعیین و مسیر رسیدن به اونها رو ترسیم میکنیم. برنامه ریزی مزیت‌های زیادی داره و یک عامل مهم و کلیدی برای رسیدن به موفقیت افراده. آقای شهرام شاعر اینطور نوشتن از اردبیل، نوشتن: سلام، اخشاموز خیر اوسون، جلد بهارم زمستان الفرار اولدی، تو چولدی چینه یره صلح و صفا برقرار اولدی. از دوست عزیزمون تشکر میکنم. آقای
غلامرضا فرحبخش از کریم آباد کرمان نوشتن سلام بامداد بخیر، سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. اگر در زندگی برنامه ریزی نباشه نمیتونیم، باید چی کار بکنیم؟ حتما باید برنامه ریزی داشته باشیم. آقای احمد رضا مدرسی از دیار حافظ، سعدی از شیراز زیبا نوشتن سلام ما به اردبیل و سرعین زیبا، فقط عرض ارادت، درود بر شما. تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز که از سراسر ایران زیبا ما رو در برنامه شبهای ایران همراهی میکنن، در حالی که ساعت 47 دقیقه بامداد هست. میخواییم سری بزنیم به مرکز گیلان و همراه بشیم با همکار خوبه گزارشگرمون آقای محمد تقی نوروزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی برنامه شبهای ایران و همکاران گرامی رادیو اردبیل سلام، شبتون بخیر. همکنون در روستای چولاب نزدیک سفیدرود هستم. جاتون خالیه واقعا، کاش اینجا بودید میدیدید چه چشمنداز زیبایی داره و چقدرم مسافر از جاهای دور اومدن اینجا نشستن، هم به سیاحت و هم قلاب انداختن ماهی بگیرن. یکی از مسافران هموطن ما هم اینجا هستن. آقا سلام علیکم.
سلام و ادب، خیلی مخلصم، خسته نباشید.
زنده باشید. از کجا تشریف آوردید؟
من از تهران اومدم.
چجوری اومدید اینجا رو پیدا کردید؟
خب من علاقه به ماهیگیری دارم، استان گیلان میام زیاد میچرخم برای ماهیگیری. و
کجاهای استان رفتید؟
از سمت انزلی بگیرد اومدم فومن، سومسرا، جاده زیابر، الان هم که اومدیم سمت سفیدرود و مسیر بعدیمونم آستان اشرفیه، قرار بریم اونجا برای فردا.
پس برنامه دارید برای همه اینا دیگه؟
انشالله بله بله، برای تعطیلات عید و هر سال ما این کارو میکنیم.
میونتون با برنامه ریزی چجوریه؟ یعنی وقتی میخواید مسافرتی برید واقعا یه برنامه‌ای دارید یا غیر مسافرت اصلا برای 24 ساعت آیندهتون، یک هفته آیندهتون یا یک ماه آیندهتون، یا مثلا برای سراسر امسال واقعا برنامه دارید یا نه مثلا همینجوری هرچی پیش آید خوش آیده؟
نه الان هم دقیقا طبق برنامه ما داریم میریم جلو. اینجوری بخوایم حساب کنیم از 6 ماه پیش برنامه ریزیمون برای عید این بوده که با بچه‌ها و خانواده بتونیم ماهیگیریمون رو انجام بدیم، استراحتمون رو بکنیم. بعد از تعطیلات برنامه‌های دیگه‌ای رو گذاشتیم که قرار حتما انجام بدیم. مثال میگم، حالا ما هر برنامه‌ای که می‌خوام انجام بدیم حداقل یه ماه قبلش ما یه برنامه‌ریزی روش می‌کنیم، یعنی فکر می‌کنیم. چرا برنامه‌ریزی؟ اتفاقا من خیلی هم پیشنهاد می‌کنم، همین که خودم قطعاً روش میرم جلوی موقعیم. حالا ما با برنامه‌ریزی هم می‌ریم جلو، اشتباهاتی میشه، یه سری کارا انجام نمیشه، حالا اتفاقاتی میفته، ولی در کل برنامه‌ریزی عالیه واقعا، چیزی که هر کس